ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن میگوید ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران بر عهده مقام‌های جمهوری اسلامی است. کانون نویسندگان از حصر و حبس کنشگران زبان مادری در ایران انتقاد کرد. و خبرگزاری دولت با همسر یک روزنامه‌نگار زندانی قطع همکاری کرد. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید برای شکست شدن بنبست به وجود آمده در مذاکرات هسته‌ای باز کردن باب گفتگوها بر عهده ایران است. به گزارش رویترز آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در جریان سفر به آتن پایتخت یونان اظهار داشت ایالات متحده در همراهی با اسرائیل متعهد است که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنتونی بلینکن در ادامه گفت در رابطه با چالش‌های هسته‌ای مؤثرترین و پایدارترین راه دیپلماسی است، اما در حال حاضر این تلاش‌ها به حالت تعلیق درآمده چون ایران رفتار معناداری در این زمینه از خود نشان نداده است. وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال اظهار داشت ایران در کار تأمین پهپاد برای روسیه است و این امر مسکو را قادر ساخته تا تهاجم به خاک اوکراین را ادامه دهد. آنتونی بلینکن تهاجم روسیه را از هر جهت یک شکست راهبردی برای ولادیمیر پوتین دانست. کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه‌های شکوفایی فرهنگی جامعه آزاد فارغ از دیکتاتوری امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. با این وجود دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی به دلایلی که برخی کنشگران آن را توهم جدایی طلبی توصیف کرده اند، برخی از معلمانی که زبان مادری خود از جمله کردی و ترکی را آموزش می دادند بازداشت کرده است. با ابتکار یونسکو در سال 1999 21 فوریه دوم اسفند ماه روز زبان مادری نامگذاری شده. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از روزنامه‌نگاران بازداشتی در حوادث اخیر با انتشار تصویری از نامه رسمی این خبرگزاری خبر داده است که پس از 13 سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا با او قطع همکاری شده است. در این نامه قید شده که قرارداد استخدام پیمانی محمد حسین آجرلو به عنوان خبرنگار این رسانه در سال 1402 تمدید نخواهد شد و او میتواند برای تسویه حساب اقدام کند. خبرگزاری ایرنا رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی است و مدیر عامل آن توسط شخص رئیس جمهوری منصوب میشود. نیلوفر حامدی همسر محمد حسین آجرلو 31 شهریور 1401 به دلیل تهیه گزارش و عکس از مهسا امینی که در بیمارستان بستری شده بود بازداشت شد. نیلوفر حامدی خبرنگار ورزشی و اجتماعی از زمان بازداشت تا کنون اجازه مرخصی نداشته و وثیقه‌ای برای آزادی او تعیین نشده است. اما روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه از محکومیت به اعدام جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی خبر داد. بر اساس این گزارش رأی بدوی و قابل فرجامخواهی صادر شده در دیوان عالی کشور پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. جمشید شارمهد مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. جمشید شارمهد 67 ساله به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شده و این در حالی است که خانواده او در تمامی مراحل دادرسی که در روندی ناعادلانه صورت گرفته اتهامات انتصابی به او را رد کردند. و در پی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان احمد جنتی بار دیگر به عنوان ریاست این مجلس برگزیده شد. این چهره تحت فرمان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این سمت را از سال 1395 تا کنون در اختیار دارد. احمد جنتی که 96 سال دارد به طور همزمان دبیر شورای نگهبان است که مصوبات مجلس برای لازم الاجرا شدن به تایید آن نیاز دارد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هاشم حسینی بوشهری در هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان به عنوان نایب رئیس اول و دوم برگزیده شدند. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و اختیار عزل و نصب رهبر جدید را دارد. منتقدان میگویند این مجلس به وظایفش برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی کند. اما در روزهای اخیر عبور قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز نیم میلیون تومان در ایران حاشیه ساز شده است. در حالی که برخی رسانه‌ها این خبر را تایید کرده اند، اما برخی مسئولان دولتی سعی در تکذیب آن دارند و در حال عادی جلوه دادن اوضاع بازار هستند. روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی از قبرس از دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران توضیح می‌دهد.
واقعیت این هست که هزینه‌های تولید برای دامداران و حتی مرغداران افزایش پیدا کرده از اول امسال، هرچند که به طور کلی هزینه تولید ناشی از تورم کل کشور در حال افزایش بود، اما این بخش از تولید کننده ها به دلیل حذف ارز ترجیحی توسط دولت رئیسی با هزینه‌های تصاعدی افزایش یافته روبرو شدند، به دلیل اینکه نهادهای دامی یک دفعه چند برابر شد قیمتش و بخش مهمی از هزینه های تولید کنندگان گوشت و مرغ و تخم مرغ در ایران همین نهاده های دامی هستش. بقیه هزینه های تولید هم مثل دیگر بخش های تولیدی و صنعتی برای این تولید کننده ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه نمیتونن با رقم هایی که دولت تصمیم میگیره به صورت دستوری و برای نشان دادن اوضاع پایدار اقتصادی این کالاها عرضه بشه در بازار، نمیتونن به این شکل ادامه بدن.
خانم آسترکی، چرا واردات نمیتونه مشکل کمبود گوشت رو حل بکنه؟ چرا دولت دست به واردات گوشت قرمز نمیزنه تا هم از افزایش قیمت ها در داخل جلوگیری بکنه و همین که کمبودها رو به نوعی پاسخ بده؟
یکی دیگه از مشکلاتی که باهاش روبرو هستن موضوع مجوزهای صادرات هست و مجوزهای واردات. یعنی متاسفانه بر اساس میزان تولید و نیاز بازار مجوزهایی برای صادرات تولیدات این تولید کنندگان و یا واردات کالایی که کمبودش هست در کشور صادر نمیشه. این مجوزها بر اساس روند مافیاهای اقتصادی و خواسته اونها و اراده اونها هست که صادر میشه یا باطل میشه و به همین دلیل این موضوع هم مشکلات زیادی رو به وجود آورد. یعنی ما در ماه‌های گذشته در مقاطعی روبرو بودیم با زمانی که دام مازاد در کشور وجود داشت و همزمان مواجه میشیم با افزایش قیمت گوشت، مرغ یا تخم مرغ در کشور که این نشان دهنده یک بی‌ثباتی اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت هست برای تنظیم بازار و تنظیم مسئله تولید در کشور که خیلی موضوع مهمیه.
یک نکته دیگه خانم آسترکی، مسئله تناقض در قیمت‌ها هست. دولت سعی داره که به نوعی جلوه بده که قیمت گوشت مرز 500 هزار تومان رو رد نکرده و لیست قیمت‌هایی در استان‌های مختلف منتشر می‌کنه. از سوی دیگه وزارت کشاورزی امروز عرضه گوشت لخم با بسته‌بندی خاص رو ممنوع کرده. این تناقض در قیمت‌ها و تفاوت در قیمت‌ها از کجا ناشی میشه؟
دولت همونطور که اشاره کردید برای نشون دادن ثبات اقتصادی دنبال قیمت‌گذاری دستوریه و اتفاقاً توی مواردی که مردم حساسیت بیشتری دارن این قیمت‌گذاری دستوری بیشتر تحمیل میشه به تولید کننده و به عرضه کننده. منتها موضوع این هست که مثلا اگر دولت میاد قیمت یک کالای مثل گوشت رو به طور مثال کیلویی 200 هزار تومان اعلام میکنه، واقعیت این هست که آیا دولت انقدر ذخیره داره که بیاد و گوشتی با این قیمت رو عرضه بکنه دست کم در مراکز توزیع دولتی یا خیر؟ خیلی وقتا این قیمت ها اعلام میشه اما کالای عرضه نمیشه با این قیمت و داره با قیمت های بالاتر عرضه میشه. الان در مورد گوشت هم همین وضعیت وجود داره. این قیمت‌گذاری دستوری چون مبنای اقتصادی نداره و بیشتر محاسبات سیاسی پشتش هست یا بر مبنای میزان کشش روانی مردم این قیمت‌ها رو تعیین می‌کنن، در نتیجه مبنا نیست و این هرج و مرج قیمتی واقعا وجود داره و خب در مناطق جنوبی تهران همین امروز گوشت یک قیمت داره ولی در مناطق شمالی برخی اقلام گوشت حتی تا کیلویی 700 هزار تومان داره عرضه میشه.
همین امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد یک نشست رسانه‌ای داشت و رو در روی خبرنگاران قرار گرفت. آیا ایشون پاسخ مشخصی درباره دلایل گران شدن قیمت گوشت و کلاً ارزاق عمومی ارائه کرد؟ آیا سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی سخن گفت که چه راه‌هایی داره برای مقابله با تورم و مهار اون؟
احسان خاندوزی در این یک سال خورده‌ای که وزیر اقتصاد هست، یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران رو ما شاهد بودیم. امروز هم اگر شنیده باشن شنوندگان شما، در پاسخ به سوال یک خبرنگار که در مورد این قیمت‌های نجومی از اتومبیل تا دلار تا گوشت پرسیده بود و موضوع حکمرانی و اصلا چشم‌انداز اقتصادی کشور از دید تیم اقتصادی دولت چه هست، خیلی راحت گفت من آمادگی برای این سوال نداشتم و در نشست بعدی اعلام بکنید، در حالی که واقعا امروز افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت ارز چون تاثیر می‌ذاره روی همه کالاها، یکی از مهمترین بحران‌های هست که قاعدتاً یک وزیر اقتصاد میتونه باهاش روبرو باشه. اما ایشون انقدر دور از ماجرا و انقدر نمیخواد پاسخگو باشه و فرافکنی میکنه که حتی حاضر نیست یک پاسخ بده به خبرنگار و میگه بعداً از من بپرسید، من آمادگی ندارم. همین من آمادگی ندارم نشون میده که چقدر دیدگاه تیم اقتصادی دولت رئیسی از واقعیت‌های اقتصادی ایران به دور هست و خب این نشون میده خروجی یک همچین تیمی، خروجی یک همچین وزیر اقتصادی همین بلبشوی هست که در اقتصاد ایران شاهد هستیم.
روشنک آسترکی بود در رابطه با دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز گذشته در بروکسل مقر این اتحادیه گرد هم آمده بودند، همگی در مورد احتمال حمایت تسلیحاتی چین از روسیه در جنگ با اوکراین ابراز نگرانی کردند و گفتند که اروپا چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد. بیشتر در این رابطه بشنویم از اردشیر طیبی.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که کمک تسلیحاتی چین به روسیه خط قرمز اروپا است. هشدار آقای بورل دو روز پس از آن است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نگرانی عمیق خود را از بررسی طرح کمک نظامی به روسیه در چین ابراز کرده بود. آقای بورل که پس از جلسه دیروز اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که روز شنبه با وانگ یی دیپلمات ارشد چینی گفتگو کرده و نگرانی شدید خود در مورد ارائه تسلیحات چینی به روسیه را ابراز کرده است و به او گفته که چنین اقدامی خط قرمز روابط اروپا و چین خواهد بود.
He told me that they are not going to do it, but they don't plan to do it, but we will remain vigilant.
آقای بورل همچنین گفت که وانگ یی به او گفته که چین چنین قصدی ندارد، اما اروپا در این مورد هوشیار خواهد بود. برخی دیگر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز که در جلسه دیروز در بروکسل حضور داشتند، به پکن هشدار دادند که این خط قرمز را رد نکند. از جمله توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد و گابریلیوس لندسبرگیس وزیر خارجه لیتوانی که هر دو بر همسو بودن اروپا و آمریکا در مقابل چین تاکید کردند. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز گفت که به نمایندگان چینی حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد مسئولیت مضاعف چین در قبال صلح جهانی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هشدار داده و گفته که این مسئولیت مضاعف از جمله ایجاب می‌کند که چین از روسیه حمایت تسلیحاتی نکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در گفتگو با یک نشریه ایتالیایی از چین خواسته تا نگرش عملگرایانه خود را حفظ کند و از روسیه در این جنگ حمایت نکند. آقای زلنسکی گفت در غیر این صورت ما در خطر جنگ جهانی سوم قرار می‌گیریم و پکن به خوبی از این موضوع آگاه است. اوایل ماه جاری روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته بود که شرکت‌های دفاعی دولت چین در حال ارسال تجهیزات ناوبری، فناوری پارازیت و قطعات جت جنگنده به روسیه هستند.
گزارش اردشیر طیبی بود در رابطه با احتمال حمایت تسلیحاتی چین از روسیه در جنگ با اوکراین. خب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. ازتون دعوت می‌کنم که تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه ایستگاه فردا باشید، کاری از فرشید منافی و تیمش.